بر به فرهنگ و تمدن و هویت ملیه. در یکی از پیمایش های اجتماعی فراگیری که انجام شده سوال شده از دانش آموزان و دانشجویان ایرانی که آیا شما از موقعیت و جایگاه دانش آموزان و دانشجویانی که در مسابقات علمی شرکت میکنن لذت میبرید؟ این برای شما قابل افتخار هست؟ 93% از دانشجویان دختر نتیجه جواب مثبت دادن و 99.7% از دانشجویان پسر هم جواب مثبت دادن. یعنی این احساس انتقال یک چنین موضوعی به نظر میرسه قابل اتکا باشه. این نتیجه اون رفتاری است که حاکمیت نسبت به نخبگان داشته. من اینجا میتونم یک سری آماری رو ارائه بدم، حالا چه مقایسه ای و چه در حوزه‌های مختلف، بیان یک دست مباحثی که بتونه رو عدد و رقم بگیم مثلا چه تعداد دانشجو داشتیم، چه تعداد باسواد داشتیم، چه تعداد دانش آموز داشتیم. این عدد و رقم ها مکرر گفته شده. من از زاویه اثرگذاری رفتار حاکمیت روی ذهنیت جامعه
خب آقای دکتر، همینجا یه ابهامی مطرح میشه. این شبهه بالاخره توی فضای رسانه‌ای کشور وجود داره و در ذهن نوجوانان و جوانان ما وجود داره. این میل به مهاجرت رو چجوری تعریف، چجوری توجیه میکنیم با این استدلالی که شما فرمودید؟
بله، حالا
این میل به مهاجرت زیاد شده. الان آمارهایی هم که اخیراً دارن ارائه میکنن در بین دانش آموزان، در بین دانشجویان دانشگاه، در بین حتی عوام جامعه، اونایی که تحصیلات دانشگاهی هم ندارن و به مشاغل آزاد هم بالاخره مشغول هستن، این میل به مهاجرت متاسفانه زیاد شده در سالهای اخیر.
بله، ببینید، حالا این آمار و اینها یک موقع است که ما اطراف رو میبینیم یا فضای روانی و بعضن رسانه‌ای که در بعضی از حوزه‌های فضای مجازی داره بهش پروبال داده میشه رو میبینیم. یک موقع میخوایم حرف علمی بزنیم. همین مطالعه‌ای که انجام شده و کاملا در یک سیستم علمی و با یک روش و متد علمی انجام شده به ما میگه که 30% از 30.7% از دانشجویان دختر و 30.3% دانشجویان پسر میگن که اگر به خارج برن علاقه به برگشت به ایران ندارن.
بله،
این عدد رو داشته باشید روی 30%. در مقابل این 54% از دختران و 52.9% از پسران این موضوع رو رد میکنن، میگن اگر بریم خارج از کشور تمایل به بازگشت داریم.
بله.
از اون طرف ما باید بیایم موضوع مهاجرت رو درست بهش بپردازیم. یکی از بحث‌های جدی که ما در بنیاد ملی نخبگان در سال‌های اخیر داشتیم فهم دقیق و عالمانه نسبت به مسئله مهاجرت هست. ببینید، خیلی راحت عرض بکنم، مسئله این نیست که نخبه و استعداد برتر امروز تو کشور داره زندگی میکنه
یا خارج از
یا خارج از کشور. مسئله این است که آیا او در چرخه کشور به در چرخه خدمت به کشور خودش هست یا نه؟
یا نیست.
این خیلی مهمه. ما نخبگان رو داریم در خارج از ایران دارن زندگی میکنن، بیشترین خدمت رو به کشورشون دارن انجام میدن.
خب نه، ببین آقای دکتر، یه مشکلی پیش اومده. ببین، آماری که همین اخیراً منتشر شد میگه 1300% تعداد دانشجویان ما در ترکیه افزایش پیدا کرده. سطح علمی دانشگاه ترکیه که اونقدر بالا نیست. یه آماری اخیراً من تو فضای رسانه‌ای کشور دیدم. 1300% افزایش. اینا نگران کننده است.
من فکر نمی کنم.
ما درست دستاوردها رو داریم مطرح میکنیم، ولی
خیلی عدد قابل
این آسیب ها رو هم باید بالاخره ببینیم در کنارش.
ببینید، نه، من عرضم نکته دیگری است. ببینید، اولا این عدد و رقم ها عدد و رقم های دقیقی نیست. ما هم ادعا نمی کنیم، حالا این مورد که پیمایش اجتماعی بود، ما هم ادعا نمی کنیم که عدد و رقم هایی که مثلا خیلی خوشحال کننده است اونها هم دقیقه. اما این عدد خودش فی نفسه داره نشون میده که عدد دقیقی نمیتونه باشه. علاوه اینکه کشوری که شما ازش نام بردید دانشگاه‌های آنچنان معتبری نداره در مقایسه با کشورهای خودمون. که بخوایم بگیم یک
من در پاسخ اون صحبتی کردم که شما فرمودین که نخبه میره خارج کشور تحصیل میکنه و اون تحصیلش و علم جدید و دانش روز که کسب کرده میاد در خدمت کشور میذاره، حالا یا حضوری برمیگرده، فیزیکی برمیگرده، یا نه به شکل مجازی و از راه دور به خدمت انجام میده. من میگم یه سری مهاجرت ها به این جور کشورها انجام شده که نشون میده که خیلی
اونا چیزایی نیست که به اونها بخوایم بپردازیم. مسئله اینجاست که نخبه ای داریم در همین کشور خودمون داره از ظرفیت داخل کشور برای تحصیل، برای تدریس و همینطور حتی عضویت هیئت علمی و همینطور استفاده از ظرفیت‌های موجود مثل آزمایشگاه‌ها و امثال هم استفاده می‌کنه، اما در چرخه خدمت به کشور و نظام نیست. ببینید فرصت‌های حضور نخبگان در اون چرخه خدمت که اگر خارج از مرزهای جغرافیایی باشن خیلی فرصت‌های بزرگیه.
متشکرم. آقای دکتر برمیگردیم، باز خدمتتون هستیم. جناب مهندس رشیدی اشاره خوبی داشتید در صحبت مقدماتیتون و این که مثلا ما در حوزه نظامی اتفاقات خوبی در کشور افتاده و صادرات هم بالاخره داریم الان انجام میدیم در بخش تسلیحات و بخشی از فناوری‌های نظامی. همین نگاه توی جامعه یه ابهاماتی براش ایجاد شده، مثلا میگن چرا ما پس در صنعت خودرو اینجوری روش نکردیم، چرا در حوزه فناوری همین تبدیل محصولات کشاورزی روش نکردیم، در بحث صنایع دیگه‌ای که بالاخره در کشور وجود داره و لازم هست برای زندگی مردم و ضروری هست برای زندگی مردم، در بعضی از اون صنایع واقعا نسبت به بعضی از کشورهای همسایه هم ضعف داریم، ولی در حوزه صنعت نظامی خب اقدامات خوبی انجام شده. شما هم یه اشاره‌ای داشتین، می‌خوام یه مقداری این ابهام رو برای نسل جوان و شنوندگان عزیز برطرف بکنیم که برای چی ما به موازات هم و یک به شکل کاریکاتوری رشد کردیم، یه جوری ظاهراً یه جایی کاریکاتوری شده. اینو یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید.
چشم. من اتفاقاً چیزی که می‌خواستم حالا در ادامه عرایزم بهش بپردازم همینه که ما در برخی صنایع خیلی حساس و به قول معروف های تک،
بله،
به رشد و بالندگی خیلی خیلی بالایی دست پیدا کردیم و این در حالی است که در برخی از صنایع معمولی و به نوعی که در همه جا اون صنایع وجود داره ما متاسفانه نتونستیم اونجور که باید و شاید رشد بکنیم. اما قبل از اون لازمه یک اشاره بکنم برای به اصطلاح جمع‌بندی مبحث اولیه که خدمتتون بودیم و اون هم این هست که ببینید باز من تأکید میکنم در مقام مقایسه ما باید در یک بازه زمانی خاص بیاییم مقایسه رو انجام بدیم. به طور مثال ما باید بیاییم ببینیم در زمان پهلوی دوم محمد رضا پهلوی در یک بازه زمانی که اوج فروش نفتمون بود چه مقدار نفت فروختیم، بله، چه مقدار درآمد از قبل فروش نفت کسب کردیم و اون درآمدها رو در چه حوزه‌هایی سرمایه گذاری کردیم با توجه به جمعیت اون زمان و رفاه اون مردم مقایسه بکنیم با به اصطلاح مثلا اوج درآمدی که در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شاخصهایی مثل جمعیت به دست آوردیم و در چه حوزه‌ای سرمایه گذاری کردیم. اینجوری قیاس کردن خیلی
به نظر خوبه. این آمار رو بفرمایید آقای مهندس.
خب اگه بخوایم وارد آمار بشیم شاید خیلی ریز بخوایم بشیم در حوصله شنوندگان عزیزمون نباشه، اما این رو من کلی بهتون میگم. ببینید ما مثلا در بازه 1332 تا 1357 عزیزان میتونن برن سرچ بکنن چقدر درآمدهای نفتی هنگفتی داشتیم
با جمعیت 36
با جمعیت تقریبا حالا میانگین ما بگیریم 30 میلیون نفر،
بله،
با جمعیت 30 میلیون نفر چه درآمدهایی داشتیم
و ظاهراً 5-6 میلیون بشکه نفت میفروختیم،
بله، و چه اقداماتی در حوزه سازندگی در کشور ما انجام گرفته.
بله.
ببینید مقایسه کردن شمال شهر تهران با مثلا یک بیابانی در امارات، این قیاس درستی نیست.
بله.
ما اون موقع باید ببینیم با اون درآمدمون شمال شهر تهران چقدر بوده و درآمد یک کشور اروپایی رو هم با درآمد خودمون مقایسه کنیم، بعد بریم شمال شهر پایتخت اونم بررسی کنیم ببینیم چقدر پیشرفت داشتیم.
بله.
اما الان داستان از چه قرار است؟ فرمودید در حوزه خودرو، بله ما در یک صنایع پیشرفتای به قول حضرت عالی انقدر بزرگ بوده که شبیه به کاریکاتور شده، یعنی یه جایی بله. خیلی بزرگ رشد کردیم، یه جایی اصلا رشدی نداشتیم، رشد که نداشتیم منفی هم بوده.
مثلا در صنعت هسته‌ای بعد از این تعطیلی و بالاخره تعلیق و اینها الان بلافاصله تونستیم به 20 درصد برسیم.
بله.
اعلام کردیم
سراحتا که ایمان اراده بکنیم الان میتونیم
این حوزه پیشرفت این شکلی، تو حوزه تسلیحات پیشرفت این شکلی، تو حوزه
خودرو
که عموم مردم باش درگیرن، یعنی این اینا واقعا به نظرم اشتباهاتی بوده که
دل ما رو تازه کردید. بله. با این
تو این حوزه هایی که عموم مردم باشن، یعنی 100 درصد مردم با این حوزه درگیرن، ما متاسفانه پسرفت میکنیم.
ببینید من این رو اگر بخوام تحلیل بکنم، نگاهم میشه نگاه مدیریتی.
بله.
یعنی یک جایی همون نگاه مدیریتی بوده که شاید به نوعی قبل از انقلاب هم حاکم بوده، یعنی
بله.
اون جمله ما نمیتوانیم بریم نفت بفروشیم وارد بکنیم.
بله.
با 4 تا کشور غربی قرارداد ببندیم خود رو بهمون بدن. یک طرف دیگه یک نگاه مدیریتی مبتنی بر آرمان‌ها و اهداف انقلاب و توانمندی داخلی بوده.
بله.
یعنی به ما هیچی هم ندن، دور تا دور کشورمون هم دیوار بکشیم.
بله.
ما میتوانیم انقدر رشد بکنیم که هیچ احتیاجی به خارج از این دیوارها نداشته باشیم. این در حوزه نظامی و صنعتی خودشون نشون
میده. راهکار مجلس چیه الان برای این جبران این عقب ماندگی های احتمالی که وجود داره و یا موازنه برقرار کردن تو این تولیدات سالهای گذشته؟ برنامه مشخصی از... مجلس داره؟
بله.
طرح مشخصی الان... در مجلس
بله.
الان بحث میشه؟
من احساس میکنم که مردم عزیز ما به نظر میرسه باید انتخابهای درستری داشته باشن، چون ببینید در حوزه خودرو، در حوزه صنعت، در حوزه راه، در حوزه مسکن، اینها به نوعی برمیگرده به انتخابهای مردم.
بله.
اما در حوزه نظامی این کسان دیگه هستند که تصمیم گیر هستند و انتخاب ها رو انجام میدن. مجلس در این حوزه ورود جدی کرده و ما الان در حوزه صنعت با توجه به این که در کمیسیون تلفیق هم بنده خدمت مردم عزیز هستم، اتفاقات خوبی داره میفته.
بله.
و باید اون نگاه مدیریتی تغییر پیدا بکنه و اصلاح بشه تا انشالله ما بتونیم. ببینید وقتی جوون ما میتونه، بارها این حرف گفته شده، وقتی جوون نخبه ما میتونه موتور موشک بسازه، با اون فناوری پیشرفته میتونه هواپیما بسازه، میتونه زیردریایی بسازه، میتونه موجود زنده به فضا بفرسته، قطعا اگر بهش فرصت داده شود و اختیار داده شود در حوزه خودرو هم و حمایت شود، مطمئن باشید در حوزه خودرو هم میتونه شونه به شونه و تنه به تنه بزرگان خودروسازی جهان بزنه، همون جور که در حوزه نظامی ما با تکیه بر این نوع تفکر نه تنها تنه به تنه زدیم، بلکه الان تبدیل به یک قدرت نظامی برتر در منطقه و در آسیا شدیم که همه به احترام ما میایستند و کلاه سر.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون، خیلی ممنون. و آخرین سوال رو من از آقای دکتر ظریفیان بپرسم. بالاخره به دستاوردهای خوبی اشاره شد، هم جناب آقای مهندس رشیدی و هم جناب عالی اشاره کردید به این دستاوردها. سوال اصلی اینه که برای حفظ این دستاوردهای 42 ساله چیکار باید بکنیم؟ مردم، مسئولین، نخبگان، متخصصین، چه اتفاقاتی باید بیفته که این دستاوردها هم حفظ بشه و هم انشالله توسعه و گسترش پیدا بکنه؟
برای حفظ و ارتقاء این دستاوردها به نظرم ما باید سرمایه گذاری جدی روی پیشران‌های این دستاوردها، یعنی جامعه نخبگانی بکنیم.
بله.
رسانه یک مأموریت بزرگ و نقش اساسی در این زمینه داره. بله. یکی از تکالیف و کارهای بزرگی که رسانه لازم هست انجام بده ایجاد امید در نسل جدید در بله. میان مردم هست، هم ذهن کردن مسئولان و مردم در قالب یک نگاه مشترک ناظر به امید افزایی در جامعه، ناظر به این که ما برای استقلال خودمون باید بپذیریم که لاجرم هزینه پرداخت بکنیم و برای این هزینه آمادگی لازم رو داشته باشیم، همه اینها نیازمند به یک پیوست رسانه‌ای در حوزه دستاوردها و صیانت از این دستاوردهاست. ببینید الان ما در همین مسئله‌ای که از تالی اشاره فرمودید و زیاد هم درباره‌اش صحبت میشه در حوزه مهاجرت نخبگان یا به هر حال خارج شدن نخبه از چرخه خروج که عرض کردم بله. یه موقعی ما در داخل کشور نخبه‌ای داریم در چرخه خدمت نیست و یه موقعی خارج از کشور نخبه‌ای داریم که او در چرخه خدمت به کشوره. برای همین موضوع شما ببینید کار اساسی که انجام شد، بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش پرورش، به هر حال اقداماتی که انجام دادن، الان شما ببینید در کنار اینها رسانه ملی، ما شاهد شیب نزولی خروج نخبگان و استعدادهای برتر از کشور هستیم. این مربوط به یک سال جدید و بازه زمانی شیوع و
اتفاقات خوبی افتاده کرونا نیست. این مباحث مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان بله اتفاقاتی که افتاد خوب باعث شد که مهاجرت نخبگان یه جوری کنترل بشه، مدیریت بشه. ولی این مهاجرت اومد تو قشر عموم جامعه، متوسط جامعه. یه مقداری به نظر میرسه که تغییر مسیر داده. ما بله. تو حوزه جذب نخبگان و نگهداشت نخبگان تا حدودی موفق عمل کردیم تو این سالهای اخیر.
بله.
تو اون حوزه مقداری ظاهرا اشکال داریم.
خب این برمیگرده به فرهنگ عمومی.
بله.
یعنی از گذشته هم ما یک چنین چیزی رو در طبقه متوسط به بالا به تناسب استطاعت مالی مردم در قبل از انقلاب داشتیم.
بله.
که دربارش فیلم هم ساخته میشد، دربارش کتاب و رمان و داستان هم نوشته میشد، فضای فرهنگی عمومی به این سمت در حقیقت شکل می گرفت و جهت پیدا می کرد. اما در حوزه دانشگاه‌های ما الان رشد و پیشرفتی که به لحاظ علمی دانشگاه‌های کشور در بله. سال‌های اخیر داشتن خودش خیلی توانسته در نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر اثرگذار باشه. طبیعیه که همه کشورها در اون تراز مشابه ما یک ولع و به هر حال اقبال و استقبالی از یک چنین ظرفیت‌هایی رو دارن. فی نفسه بد نیست، عرض می‌کنم در خارج از کشور درس خوندن
بله.
جزء اون ظرفیت‌هایی است که حتی در روایات هم وقتی که پیامبر اکرم تعبیر اطلب العلم ولو بالسین دارن، یعنی به نقاط دوردست برید که دانش رو فرا بگیرید. خب این ناظر به نوع نگاه آیین و فرهنگ ماست نسبت به این مسئله. مهم این است که این ظرفیت، این نخبه و استعداد برتر در چرخه خدمت به کشور خودش قرار داره.
متشکرم آقای دکتر. آقای مهندس، شما توصیه خاصی دارین برای این حفظ دستاوردها و گسترشش در آینده انشالله؟
خب من که خیلی کوچکتر از اون اصلا که بخوام توصیه داشته باشم، اما فکر میکنم اگر ما بتونیم این دستاوردها رو اونجور که هست
بله.
به مردم معرفی بکنیم، نه با یک سوی نگاه کردن به این دستاوردها
بله.
بتونیم اینها رو به مردم معرفی بکنیم و از اهمیت این دستاوردها برای مردم و تأثیراتی که بر جامعه و کشور ما داشته این بگیم
بله.
قطعا مردم هم این رو میپذیرند و با اون ارتباط برقرار میکنند. و نکته ریز و کلیدی که من همیشه دوست داشتم اون رو بگم اینه که ببینید وقتی ما یک چیز رو سیاه مطلق میبینیم
بله.
و یک چیز رو سفید مطلق میخوایم معرفی بکنیم، اینجا اون تضاده باعث جبهه گیریه
مخاطب میشه.
ما باید این رو این دوتا رو در کنار همدیگه داشته باشیم، یعنی بگیم اینجا این کارها بوده
بله.
این اشتباهات هم بوده، ولی اشتباهات ما اونقدر بزرگ بوده
بله.
که ضررش خیلی بیشتر از سود و منفعتش برای ما بوده
بله.
و اینجا این اتفاقات خوب و دستاوردها افتاده و این دستاوردها اینقدر بزرگ بوده که اون نقصهای که قطعا وجود داشته و خواهد داشت رو پوشش میده و میتونیم از اونها به نوعی صرف نظر بکنیم و از همه مهمتر این که اون نقصها رو بپذیریم، یعنی قبول بکنیم که این نقصها وجود دارد، چون مادامی که نپذیریم نمیتونیم برطرفشون بکنیم.
متشکرم. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با موضوع دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه علم و فناوری. دو مهمان عزیز برنامه جناب آقای مهندس جلال رشیدی نماینده محترم مرودش، ارسنجان و پاسارگاد و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر محمد حسین ظریفیان مدیر کل توسعه اثرگذاری بنیاد ملی نخبگان. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز و گرامی بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پیشنهادات، نظرات و انتقادات خودتون رو مطرح بکنید و کمک بکنید به کیفی‌تر کردن برنامه‌های گفتگوی علمی. اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید نصب بکنید و اگر به صورت زنده از دست دادید گفتگوهای ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا در قسمت آرشیو استفاده بکنید و بهره‌مند بشید از گفتگوهای جذاب و خوبی که در رادیو گفتگو در بخش گفتگوی علمی انجام میشه. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید و مهمانان گرامی رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از بخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها. امیدوار هستیم محصول تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها در بخش دوم مورد توجهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو با حضور همکاران بنده تقدیم به شما خواهد شد. همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی شنوندگان ارجمند. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما گرامیان هستیم. شب پایان نیست، آغاز دلدادگی است. دروازه دلت را بکشا تا برکات خداوندی بر تو جاری گردد. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه رواق تماشا همراه باشید.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان